ساله به ارزش 40 میلیون پوند به لیورپول پیوست و این بار هم قرمز پوشان با یک مدافع قرارداد امضا کردند. میلوش کرکز بازیکن فصل قبل بورنموث با قراردادی 5 ساله به جمع لکلک‌های آنفیلد پیوست. مدافع چپ‌های مجارستانی بعد از عقد قرارداد با این تیم گفت: بسیار خوشحالم که با بزرگترین باشگاه انگلیسی و یکی از بزرگترین و بهترین باشگاه‌های جهان قرارداد بستم. مرکز که از او به عنوان جایگزین رابرتسون یاد میشه، فصل قبل توانست 5 گل به ثمر برسونه و 2 پاس گل هم به عنوان یک مدافع بده. اولیویه ژیرو پس از یک سال دوری از اروپا با پیراهن لیل به قاره سبز باز میگرده. اولیویه ژیرو مهاجم 38 ساله فرانسوی به زودی در انتقالی آزاد راهی لیل میشه. با اعلام باشگاه لس آنجلس اف سی، ژیرو و این باشگاه برای جدایی و فسخ قرارداد به توافق رسیدند. ژیرو روز یک شنبه آخرین بازی خودش رو برای لس آنجلس اف سی انجام داد و حالا بازیکن آزاد محسوب میشه. ژیرو با پیراهن لس آنجلس اف سی 37 بازی انجام داد و 5 گل و 3 پاس گل ثبت کرد. به گزارش فابریتسیو رومانو، اولیویه ژیرو پس از انجام آخرین بازی خودش برای لس آنجلس اف سی راهی لیل در کشورش فرانسه میشه و قرارداد این مهاجم فرانسوی با لیل یک ساله خواهد بود. خب بریم به آخرین خبرهای نقل و انتقالاتی باشگاه‌ها. آخرین خبرهای نقل و انتقالاتی باشگاه‌های مطرح فوتبال دنیا رو در گزارشی با هم میشنویم.
دروازه‌بان بلژیکی در آستانه بازی رئال مقابل پاچوکا با رسانه‌ها صحبت کرد و خبر از تمدید قراردادش داد. ازش پرسیدن این تیم چقدر زمان نیاز داره تا هماهنگ بشه، گفته نمیتونم تاریخ دقیقی رو مشخص کنم، یه تعداد روزهای خاصی رو بگم، اما یه هفته است که کار میکنیم و هر روز با آنچه مربی میخواد نزدیکتر میشیم.
سیمون اینزاگی سرمربی الهلال عربستان تأکید کرد که این باشگاه به دنبال جذب تئو هرناندز از میلان است.
ستاره ترکیه ی رئال مادرید صراحتا گفت که اگر با ژابی هم بهش بازی نرسه به ترک رئال به شکل جدی فکر خواهد کرد. او در مورد ورود ژابی آلونسو گفته: حالا احساس میکنم نقش مهمتری دارم، چون او همیشه با من صحبت میکنه. در بازی اول 45 دقیقه بازی کردم، بنابراین همه چیز بهتر به نظر میرسه. با او احساس خوبی دارم، زیرا ژابی به کنترل ریتم بازی علاقه داره.
فنرباغچه تحت هدایت ژوزه مورینیو در حال تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی بازار نقل و انتقالات تابستانی است و حالا سانچو را میخواهد. این باشگاه استانبولی علاقمند به جذب جیدون سانچو برای فصل آینده است و تماس‌هایی رو برای بررسی شرایط احتمالی انتقال آغاز کرده است.
یوونتوس امیدوار قرارداد قرضی راندل کولوموانی مهاجم 26 ساله فرانسوی رو همراه با بند خرید اجباری تمدید کنه، اما تعلل در این راه ممکنه منجر به از دست رفتن فرصت جذب او بشه. به گزارش اکیپ، چلسی مذاکرات خودش رو برای جذب راندال کولوموانی مهاجم 26 ساله پاریس سن ژرمن در پنجره نقل و انتقالات تابستونی آغاز کرد.
آخرین خبرها از نقل و انتقالات باشگاه‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران رو در گزارشی همینک با هم شنونده خواهیم.
فلورنت هارت جوناش گزینه رسمی پرسپولیس برای پست دفاع راست، حتی صحبتای باز شده بود که با عقد قراردادی به پرسپولیس ملحق بشه. بعضی از منابع میگن که پیش پرداختم به فلورنت باشگاه پرسپولیس داده بود، اما به دلیل یه سری مشکلات فلورنت می‌خواست نیاد ایران، اما حالا که شرایط سر جای خودش قرار گرفته و به اصطلاح استیبل شده، ممکنه که فلورنت رو هم داخل ایران ببینیم. از اون سمت پرسپولیس یه پلن بی داره که مذاکره دوباره با صادق محرمیه. صادق محرمی که در ابتدای فصل، یعنی در ابتدای فصل نقل و انتقالات، از سوی اسماعیل کارتال رد شد به خاطر اینکه سرمربی ترکیه گفت که آقا شرایط فنی صادق محرمی به تیم من نمیخوره و نیازی بهش ندارم. با همه این تفاصیل تقریبا میتونیم بگیم پرونده پست دفاع راست پرسپولیس بسته شده. باز اون سمت هم باشگاه پرسپولیس این درخواست داده برای افزایش سهمیه داخلی، اتفاقی که مصطفی لشکری مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس رو تایید کرد. تا همه بدونیم که باشگاه پرسپولیس به دنبال اینه تا بازیکن‌های داخلی بیشتری به خدمت بگیره. بریم پست به پست جلو با هم دیگه. دفاع وسط که هنوز پرمندش نامشخصه، نمیدونیم واقعا چه گزینه‌ای مد نظر باشگاه و چه کسی قراره به عنوان ذخیره مرتضی پوراری گنجی و حسین کنعانی زادگان به پرسپولیس ملحق بشه. این وسط دوتا تمدید قرارداد اتفاق افتاده توی این مدت که باشگاه پرسپولیس به زودی از اونا رونمایی میکنه. یکیشون محمد عمریه، محمد عمری که شایعات مختلفی در موردش شنیده میشد. اول گفتن که محمد عمری بنا به دلایلی دوست داره قراردادش افزایش پیدا کنه و مبلغش خیلی پایینه. رضا درویش هم قول داد که قرارداد محمد عمری رو اصلاح کنه و حالا طبق شنیده‌های ما این موضوع انجام شده و عمری هیچ مشکلی بابت حضور در پرسپولیس نداره و قراردادش هم تمدید شده. پیشنهاد استقلال هم روی میز محمد عمری بود که رد کرد. یه پیشنهاد عجیب غریب با یه رقم نسبتاً سنگین، ولی خب به هر حال محمد عمری تصمیم گرفت که یاغی نشه و در پرسپولیس باقی بمونه. فصل آینده محمد عمری با پیراهن پرسپولیس به میدان خواهد رفت. نکته بعدی در مورد یعقوب براجه است. یعقوب براجه چندین پیشنهاد خارجی داشت. دیدترین پیشنهاد یعقوب براجه از پرتغاله. یک باشگاه پرتغالی به شدت پیگیر جذب مدافع راست جوان پرسپولیسه و صحبتایی با یعقوب انجام دادن. یعقوب و ایجنتش هم پیشنهاداتو بردن به باشگاه پرسپولیس و اسماعیل کارتال گفتن که قضیه از این قراره، من پیشنهاد دارم. و یعقوب براجه بیشتر به دنبال این بود که یک اطمینان خاطری بهش داده بشه که فصل آینده هم اسماعیل کارتال ازش استفاده میکنه، چون یعقوب در حال پیشرفته و اصلا دوست نداره بمونه یک تیمی که کاملا نیمکت نشین بشه. اسماعیل کارتال هم ظاهرا به یعقوب براجه قول داده که جایگاهشو خواهد داشت در ترکیب پرسپولیس، بهش بازی میرسه و نیازی نیست که برای پیشرفت بیشتر به پیشنهاد اروپایی خودش به شکل جدی فکر کنه. از اون سمت تکلیف بعضی از پست‌های پرسپولیس هنوز مشخص نیست، مخصوصا در پست مهاجم هدف یا همون مهاجم نوک که با چند بازیکن صحبت کردن و هنوز پرمندش بسته نشده. این پست باشگاه پرسپولیس به دنبال جذب بازیکن دیگه است که جدی ترین گزینه‌ای که ما شنیدیم شهریار مغانلوه. نقل و انتقالات هنوز ادامه داره، باید ببینیم چه اتفاقاتی در روزها و هفته‌های آینده میفته.
برسیم به استقلال. خبرگزاری تسنیم توی گزارش اعلام کرده که محرومیت ساپینتو از شروع لیگ قرار محاسبه بشه و باید دو ماه از این محرومیت بگذره تا بعد از اون باشگاه استقلال بتونه برای دو ماه آیندهش درخواست تعلیق بده. فعلا مشخص نیست که ساپینتو از چه زمانی میتونه هدایت استقلال رو از کنار زمین به عهده بگیره. البته که قرار دستیار اولش تو دوران محرومیت ساپینتو از کنار زمین آبی‌ها رو کوچ کنه. نکته دیگه بحث تمدید قرارداد بازیکنان استقلاله. فعلا گفته میشه که 4 بازیکن استقلال، یعنی رامین رضاییان، سید حسین حسینی، روزبه چشمی و آرش رضاوند، مشکلی برای تمدید قرارداد با باشگاه استقلال ندارن. رضا قندی‌پور هم که صحبت از حضورش توی استقلال هستش از یه تیم در لیگ برتر روسیه پیشنهاد داده.
عملکرد باشگاه فوتبال پرسپولیس در فصلی که گذشت. تیم فوتبال پرسپولیس به عنوان یکی از پرهوادارترین تیم‌های فوتبال آسیا و پر افتخارترین باشگاه فوتبال ایران در فصلی که گذشت عملکرد پرفراز و نشیبی رو پشت سر گذاشت و نهایتاً پس از چند فصل درخشش و کسب رتبه اول در لیگ برتر فوتبال ایران امسال به نایب قهرمانی لیگ رسید و کورس رقابت رو در هفته‌های پایانی به تیم فوتبال طرفدار تبریز واگذار کرد. اما در خصوص عملکرد این تیم در این فصل نظرات حمید درخشان سرمربی اسبق این تیم رو جویا شده.
انتظارات هوادارای ما یا قهرمانیه، خیلی خیلی دور بریم میشه نایب قهرمانیش. وقتی از این دو مرحله میایم پایین تر، یعنی در واقع ما امسال سال خوبی رو نداشتیم، در واقع سال بعدی رو سپری کردیم. این که با اون امتیازاتی هم که حتی اون سالایی هم که دوم میشد، من فکر کنم امتیازاتش بالای 60 تا بوده، ولی امسال خیلی تلاش کرد رسیده به 56 تا. پس در واقع نشون میده که امسال سال خوبی رو سپری نکرد. از زمانی که انتخاب کردن مربی اسپانیایی رو،
آقای
کاریدو رو، و در ادامش توی جذب بازیکنه ما خوب عمل نکردیم، ضمن اینکه ما بازیکنه خوبی رو از دست دادیم. حالا بحث آقای بیراوند یه جور دیگه، من ورود نمی کنم، اما ما میتونستیم دانیال اسماعیل‌زاده رو نگه داریم، واقعا میتونستیم، ما نمیتونستیم جایگزین خوبی برای اینا پیدا کنیم، کما اینکه نتونستیم پیدا کنیم. در هر صورت ما میتونستیم جایگزین خوبی هم برای اینا بگیریم. متاسفانه بازیکنایی هم که جذب کردیم نه در حد اون بازیکن ها بودن، بلکه پایین تر بودن. حالا من نمیخوام وارد مبالغش بشم، ولی میخوام بگم که از نظر کیفیتی اصلا نتونستن پرسپولیس رو کمک بکنن، اصلا نتونستن تو اون جایگاه قرار بگیرن. ما یه بازیکن خارجیمون به نظر من یه مقدار، خب ببینیم مسئولیت اول جذب بازیکن کیه؟ خود مدیر عامله. با اعضای هیئت مدیره وقتی میشینن بررسی میکنن که جذب میشه دیگه. حالا من نمیخوام اینور ورود بکنم، ولی در واقع تمام فوتبال دنیا یک گروهی دارن به نام گروه فنی، که این گروه فنی میاد میشینه بازیکنهایی که مد نظر سرمربی هست از یک تا سه انتخاب میکنه، برای هر کدومش سه تا گزینه میذاره، بعد شما دستت باز میشه که بتونی انتخاب بکنی. آیا بوده این گروه فنی؟ که اگر بوده یه همچین انتخابی به نظر من نمی‌شده. اگرم نبوده حتما باید از اون نظر می‌گرفتن. در هر صورت ببینید، حالا بگن که من نکردم کسی دیگه کرد، اصلا قابل قبول نیست. در هر صورت این بازیکن‌ها خریداری شده و بازی کردن و کیفیت بازیشون هم هیچ کسی ازشون راضی نیست. ولی در مجموع می‌خوام اینو به شما بگم که در هر صورت کارهایی که در فصل گذشته کردن که باعث شد این تیم نتیجه نگیره، امسال یعنی برای فصل جدید هر گونه اشتباهی دیگه قابل به نظر من بخشش نیست. ببینید انتظارات هواداران به حقه. هوادار میخواد تیمش با قدرت باشه، تیمش بازیکن خوب جذب کنه، تیمش بازیکن با قدرتی رو تو وسط زمین ببینه. مدعی قهرمانی، سالها قهرمان شده این تیم، بایدم برای قهرمانی بجنگه. پس لازمش اینه که شما بازیکنای خوب بگیری، بازیکنای با کیفیت بگیری، بازیکنای گران قیمت بگیری، در اصل پولم داری باید بخری دیگه. بعدم میخوای تو آسیا بازی کنی، بری آسیا، پس رقابت سختی. به این دلیل میخوام بگم که در هر صورت امسال سال سختیه برای پرسپولیس، به دلیلی که تراکتور قوی‌تر میشه، سپاهان خودش رو قوی‌تر میکنه، استقلال همینطور و پرسپولیس هم باید قوی تر بشه. پس باید بازیکنهای تراز اول و بازیکنه با کیفیت رو که ببینید رفته رفته این تعداد تیما داره زیادتر میشه. تیمای دیگه هم دارن میبینن که جانم اونن از تیمای بالا جدولی هزینه میکنن، بازیکنهای خوب میخرن، پس رقابت داره بیشتر و سختتر و سختتر میشه. حالا کی برنده میشه؟ کسی که خوب فکر کنه، خوب تصمیم بگیره، خوب انتخاب بکنه و هزینه بکنه.
مخاطبان عزیز و ورزش دوست، ممنون از همراهیتون. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. شما مخاطبان عزیز میتونید ما رو در سایت pars.today/tj در فضای وب دنبال کنید. شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
یاران عزیز، جریان شوم تقدیمتان می‌گردد، بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و
و خطرات آن برای امت اسلامی. کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. جنجال عظمت یهودیان فرانسه برای جنگ در صفوف داعش از جمعه 10 اکتبر سال 2014 برابر با 18 مهر ماه سال 1393 آغاز شد. در این روز آسوشیتد پرس از پیوستن دو دختر فرانسوی سهرا علی منهی و نورا البهتی به داعش خبر داد و افرادی که سهرا به خانواده یهودی ساکن شهر کوچک در جنوب فرانسه تعلق دارد و حدود 18 ماه پیش به سوریه رفته است. نکته مهم در گزارش فوق ابهام در تعلق دین شوهر تونسی سهرا است. آساشوتد پرس می نویسد سهرا از سوریه با برادر بزرگش تلفن کرد و گفت با جوان تونسی ازدواج کرده و مسلمان شده است. ولی کاملا علی منهی پدر سهرا که متولد الجزایر است اعتراض نکرد، زیرا آن پسر مسلمان واقعی نبود. این جوان تونسی 25 ساله شوهر سهرا که در صفوف داعش می جنگد باید بسیار متظاهر به اسلام باشد. چرا مسلمان واقعی نبود؟ آیا پدر یهودی سهرا می داند که دامادش نیز در اصل یهودی است؟ نورا دختر فرانسوی دیگر که به داعش پیوست به خانواده مهاجر از مراکش تعلق دارد. خانواده او مناسک اسلامی را انجام می دهد ولی خود را مسلمان جدی نمی داند. هر دو دختر از طریق استانبول به سوریه رفتند و نورا به جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه پیوسته است. در گزارش ذکر شده است که سهرا و نورا تنها دو تن از بیش از 100 دختر و زن جوان فرانسوی هستند که برای پیوستن به داعش به سوریه رفتند و حدود 20 تا 50 دختر بریتانیایی نیز در صفوف داعش حضور دارند. 4 روز بعد 11 اکتبر سال 2004 میلادی شبکه خبری 24 که از بندر یافای اسرائیل تل اویو پخش می شود از درخواست دو دختر اتریشی عضو داعش خبر داد که به دلیل حاملگی قصد بازگشت به وینا را دارند. گفته شد که این دو دختر اصالتاً بوسنیایی هستند. بر اساس گزارش وزارت کشور اتریش 142 اتریشی از جمله 12 زن در صفوف گروه های افراطی سوریه حضور دارند و در 14 سپتامبر سال 2014 میلادی برابر با 28 شهریور سال 1392 شمسی برنارد کازونو وزیر کشور فرانسه اعلان کرد که 930 شهروند فرانسه از جمله 60 زن در صفوف داعش در عراق و سوریه حضور فعال دارند و تاکنون 36 تن از آنها کشته شده است. تایمز اسرائیل در گزارش 10 اکتبر خود پیوستن سهرا به داعش را عادی جلوه داد و بخش از پدیده عامل افزایش روزافزونی شمار جوانان فرانسه خواند که برای پیوستن به داعش و جهاد عازم سوریه می شوند. تا تایمز اسرائیل به یک نظرسنجی استناد کرد که 16% فرانسویان به داعش نظر مثبت دارند. تایمز اسرائیل پیوستن صحرا به داعش را به فعالیت‌های فیسبوک هواداران داعش نسبت داد و ادعا کرد که این هواداران فرانسوی داعش به نسل دوم مهاجران از کشورهای مسلمان تعلق دارد. نظرسنجی مورد استناد تایمز اسرائیل به مؤسسه ثبت شده در انگلیس و ویلز به نام ICM تعلق دارد. روشن است که بر اساس برخی روش ها از جمله نحوه انتخاب و ترکیب جامعه آماری که مورد سوال قرار می گیرد و نوع سوال ها نتایج نظرسنجی ها را می توانند متفاوت باشد، تایمز اسرائیل مکرر بر نظرسنجی فوق تأکید می کند تا پیوستن یهودیان جدید الاسلام به داعش را طبیعی نشان دهد، در حالی که این نظرسنجی تنها بر اساس پرسش از هزاران بریتانیایی، 1006 آلمانی و 1001 فرانسوی جمعاً 3007 نفر تهیه شد و ادعا شد که 2% آلمانی ها، 7% بریتانیایی ها و 16% پاسخ دهندگان فرانسوی نظر بسیار مساعد یا تا حدود مساعد به سوی داعش ابراز کردند. سه روز بعد از انتشار خبر جنجالی صحرا المنه معلوم شد که ماجرا تنها به استثنای به نام صحرا محدود نیست و شمار قابل توجه از جوانان یهودی فرانسه به نام مسلمان برای پیوستن به داعش به سوریه رفتند. دوشنبه 13 اکتبر مقام وزارت کشور فرانسه در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون اسرائیل اعلان کرد. بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، بیش از 1000 شهروند فرانسوی برای داعش می‌جنگند. از جمله جوانان دارای پیشینه یهودی، بعضی از اینها به اسلام گرویدند. ولی باید تأکید کنم که اینها اقلیت خیلی کوچک هستند. او افزود: ما بدین کاری نداریم. به تابعیت ملی آنها کار داریم. اگر آنها فرانسوی هستند که طبق اطلاعات ما بیشتر آنها هستند، بخش از جامعه محلی یهودیان فرانسه نبوده و زندگی غیر دینی سکولار داشتند. میر حبیب عضو یهودی پارلمان فرانسه در مصاحبه با شبکه 2 اسرائیل گفت: این یک بحث ملی در فرانسه است و ما نباید به شایعات دامن بزنیم تا زمانی که به شواهد متنی دست بیابیم که این ماجرا صحت دارد. او افزود: اگر دختر یهودی واقعا به جهادگران پیوسته است، آخر زمان است و وضع بسیار پیچیده تر از آن چیزی که ما تصور میکنیم. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایین وقت این قسمتی از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
در سه‌شنبه شب امشب باز هم با تکرار راز تندرستی در خدمت شما خوبان هستیم. همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا، بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه‌ای با موضوع بهداشت،
تندرستی و سلامتی.
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. شنوندگان محترم سلام بر شما. با برنامه راز تندرستی خدمت رسیدیم با موضوع آشنایی با مشکل نامنظمی یا آریتمی قلب، نشانه ها و اطلاع بیشتر از عملکرد قلب به عنوان یکی از اعضای بسیار مهم بدن. در این برنامه از گفتار کارشناسی آقای دکتر مسعود اسلامی متخصص قلب و عروق هم بهره مند خواهیم شد. آریتمی یا تپش قلب نامنظم به معنی اختلال در سرعت یا ریتم طبیعی ضربان قلب است. در صورت بروز آریتمی، ضربان قلب خیلی سریع یا خیلی کند می شود و یا ریتم نامنظم پیدا می کند. اغلب آریتمی ها بی ضرر هستند، اما در بعضی موارد ممکن است خطرناک باشد و حتی جان فرد مبتلا را تهدید کند. در صورت بروز تپش قلب نامنظم، قلب نمی تواند خون کافی به بدن پمپاش کند. در نتیجه کمبود جریان خون ممکن است به مغز، قلب یا سایر اعضای بدن آسیب وارد کند. آیا شما در معرض خطر ابتلا به تپش قلب نامنظم هستید؟ تپش قلب نامنظم در افراد مسن بسیار شایع است. اغلب موارد خطرناک تپش قلب نامنظم در افراد با سن بالاتر از 60 سال رخ می دهد، زیرا افراد مسن بیشتر در معرض ابتلا به بیماری های قلبی و سایر بیماری هایی هستند که ممکن است منجر به بروز آریتمی قلبی شود. همچنین افراد مسن حساسیت بیشتری در برابر عوارض جانبی داروها دارند و مصرف برخی از داروها می تواند باعث بروز تپش قلب نامنظم در آنها شود. شرایط دیگری که می تواند خطر ابتلا به تپش قلب نامنظم را افزایش دهد عبارت است از فشار خون بالا، عفونت هایی که موجب آسیب دیدگی ماهیچه قلب یا کیسه احاطه کننده اطراف قلب می شود، دیابت، وقفه تنفس در خواب و پرکاری یا کمکاری غده تیروئید یا زیاد بودن یا کم بودن هورمون تیروئید در بدن. تپش قلب نامنظم هنگامی اتفاق می افتد که سیگنال های الکتریکی کنترل کننده ضربان قلب دچار تأخیر شده یا متوقف شود. سیگار کشیدن، مصرف زیاد الکل، استفاده از برخی مواد مخدر مانند کوکائین یا آمفیتامین ها، استفاده از برخی داروهای تجویز شده یا بدون نسخه و مصرف زیاد کافئین یا نیکوتین در برخی افراد می تواند منجر به بروز تپش قلب نامنظم شود. تنش‌های روحی قوی و عصبانیت شدید هم می‌تواند موجب سخت‌تر شدن کار قلب، افزایش فشار خون و آزاد شدن هورمون‌های ضد تنش شود. گاهی اوقات مجموعه این واکنش‌ها می‌تواند منجر به بروز تپش قلب نامنظم شود. زندگی با تپش قلب نامنظم. بسیاری از انواع تپش قلب نامنظم بی ضرر هستند. بالا رفتن گاه و بیگاه ضربان قلب یا تپش قلب ملایم امری کاملا طبیعی و شایع است. افرادی که به آریتمی های بی ضرر مبتلا هستند می توانند زندگی کاملا سالم و طبیعی داشته باشند. این افراد معمولا نیازی به درمان ضربان نامنظم قلب خود ندارند. حتی افرادی که ضربان قلب شدیداً نامنظم دارند، اغلب به طور موفقیت آمیزی درمان می شوند و می توانند زندگی کاملا طبیعی داشته باشند. اگر شما به تپش قلب نامنظم مبتلا هستید و نیاز به درمان دارید، باید نوبت‌ها و قرارهای ملاقات با پزشک خود را فراموش نکنید. داروهای خود را طبق دستور پزشک مصرف کنید.
اگر دچار عوارض جانبی ناشی از مصرف دارو شدید، به پزشک خود اطلاع دهید. اگر علائم ضربان نامنظم قلب شما تشدید شد یا علائم جدیدی در شما بروز پیدا کرد، به پزشک خود اطلاع دهید. و اگر داروهای رقیق کننده خون مصرف می کنید، برای چکاب منظم به پزشک خود مراجعه کنید. در این بخش از برنامه از اظهارات کارشناسی آقای دکتر مسعود اسلامی، متخصص قلب و عروق، بهره‌مند میشیم. آقای دکتر، ضمن سلام خدمت شما، لطفاً بفرمایید نامنظمی ضربان قلب چیه و در خصوص گرفتن تپش قلب و همچنین نکاتی که برای شنوندگان محترم ما مفید هست توضیحات رو ارائه بفرمایید. ممنون میشیم.
با سلام خدمت شما. خداوند یه نعمت بسیار بسیار بزرگی که به ما داده اینه که ما ضربان قلب خودمون رو احساس نمی کنیم. شما فکر کنید اگه قرار بود ضربان قلب خودتون رو احساس کنید، اصلا آدم دیوونه می شد که هی قلبش داره می زنه. ما به طور طبیعی ضربان قلبمون رو احساس نمی کنیم. اگه فردی ضربان قلب خودش رو احساس کنه، اینو در اصطلاح میگیم تپش قلب. و یکی از مهمترین علل تپش قلب نامنظمی های ضربان قلبه که تحت عنوان آریتمی میگیم. آریتمی اصطلاح علمیه که در واقع به همون نامنظمی ضربان قلب گفته میشه. چیزی که در مورد ضربان طبیعی قلب وجود داره، شاید از کلاس ابتدایی به ما گفتن که ضربان قلب طبیعی 70 بار در دقیقه است. من در مورد این مسئله خیلی فکر کردم. این باعث میشه که ما همیشه تو مغزمون باشه. حالا اگه ضربان شما شد 60، همه نگران میشین که حتما این قلب بیماره. خوب اگه از همون دوران کودکی یاد بدیم که ضربان طبیعی قلب یه رنج داره. به طور طبیعی در حالت استراحت ضربان قلب میتونه بین 50 بار تا 80 بار در دقیقه در حالت استراحت بزنه. اگه فعالیت کنیم ضربان بیشتر میشه. چیزی نکته مهم کلیدی اینه که تعداد ضربان طبیعی قلب در حالت استراحت 50 تا 80 بار در دقیقه نرماله و در هنگام خواب به طور معمول در بعضی از فازهای خواب که خواب عمیق به اصطلاح هم گفته میشه و ما در اون فاز معمولا مغزمون استراحت کامل میکنه، ضربان قلب ممکنه به طور طبیعی تا 30 تام بیاد پایین. بنابراین در گاهی اوقات ما نوار قلب افراد رو در طی خواب که بررسی میکنیم، میبینیم ضربان قلب تا 30 تام میتونه بیاد پایین، مشکلی نیست. بعضی از افراد که ورزشکارن که در واقع هفته حداقل 3 بار ورزشه، یکی دو ساعت ورزش میکنن، اینها میتونه ضربان قلبشون حتی از به طور طبیعی از 50 بار در دقیقه هم پایین تر بشه و به حدود مثلا 45 در دقیقه هم برسه. بنابراین در افرادی که ورزشکار حرفه‌ای هستن هم تعداد ضربان قلب به طور طبیعی نسبت به افراد نرمال حدود 5 تا پایین تر هستش. آریتمی یا نامنظمی ضربان قلب در واقع ممکن است هیچ علامتی نداشته باشه. یعنی یه فردی به طور روتین حالا رفته فشارشو بگیره یا دکتر رفته نبضشو میگیره، قلبشو گوش میده، ببینه قلب این فرد نامنظم، یا برای چکاپ رفته نوار قلب میگیره، میبینن که نامنظمی ضربان قلب داره. بنابراین نامنظمی ضربان قلبی آریتمی خیلی از موارد ممکنه در واقع بدون علامت باشه، ولی اگر علامت دار باشه مهمترین علامتش تپش قلبه. یعنی فرد احساس تپش میکنه که حالا این تپشو به صورت‌های مختلفی به ما بیان میکنه. مثلا میگه آقای دکتر من نشستم یه دفعه احساس میکنم قلبم یه دونه محکم میزنه، یا آقای دکتر من احساس میکنم قلبم خوری میریزه، احساس ریزش میکنم، احساسی که خیلی از ما داریم بعضی وقتا، یا احساس میکنم قلبم در واقع تو سینه‌م اینه یک در واقع گنجیش بالبال میزنه، تون تون در واقع میزنه، یا قلبم تو گلوم میزنه، احساس میکنم قلبم داره تو گلوم میزنه. اینا بیان‌های مختلفیه که افراد از تپش قلب ممکنه به ما بگن، ولی اسم همه اینا میشه تپش قلب، یعنی احساس ضربان قلب و فرد میفهمه. گاهی اوقات آریتمی‌های قلبی اگر شدید باشن، نامنظمی قلبی شدید باشن، علاوه بر تپش قلب ممکنه فرد در هنگام تپش قلب احساس کنه چشماش داره سیاهی میره، ضعف شدید ممکنه بکنه و در موارد شدید حتی ممکنه هوشیاریش از دست بده، بیفته زمین، بیهوش بشه، که در اصطلاح علمی ما همون سنکوپ بهش میگیم. پس در واقع بر حسب اینکه شدت علائم چقدر باشه، ما میفهمیم که اون نامنظمی قلبی که فرد ممکنه داشته باشه تا چه حد حائز اهمیت هستش. خیلی از موارد آریتمی‌های قلبی در زمینه قلب نرمال پیدا میشه، یعنی دریچه ها سالم، من عضله قلب سالمه، رگا سالمه. من چیزی که به مریضای خودم میگم این هستش که ما در داخل قلب یه سیستم هدایتی داریم، عین سیم کشی خونه. حالا این خونه که همون قلب است، همه چیزش سالمه، فقط این سیم کشی تو یه نقطه ممکنه اتصالی بکنه. بنابراین میتونه آریتمی قلبی یا نامنظمی های ضربان قلب هم در قلب نرمال پیدا بشه و هم در قلب بیمار. علل آریتمی ها خیلی خیلی متعدده. در قلب نرمال معمولا یه زمینه ارثی وجود داره، یعنی اینا به طور طبیعی تو قلبشون تو سیستم هدایتی یه عصب به اندازه یه تارمو زیادی دارن و این باعث گاهی اوقات اتصالی میشه و تپشو سم میکنه ضربان قلب 150 تا 200 تا و میتونه چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشه و گاهی خیلی خطرناکه. در بعضی از بیماری قلبی هم میتونه آریتمی های خطرناک ایجاد کنه که سردرستشون نارسایی قلبی هست، یعنی مواردی که عضله قلب ضعیف میشه و دوم مواردی که فرد سابقه سکته قلبی داره، چون در سکته قلبی قسمتی از عضله قلب دچار آسیب میشه و سلول های اطراف اون قسمت های آسیب دیده میتونن ضربان های غیر طبیعی ایجاد کنن و در واقع حتی منجر به مرگ بشن. بیماران قلبی در واقع علت فوتشون در بیش از در واقع 90% موارد آریتمی یا نامنظمی ضربان قلبه، که این نامنظمی های ضربان قلب در بیماران قلبی از نوع بسیار خفیفش که ضربان های اضافی هست تا در واقع ایست قلبی میتونه کاملا متفاوت باشه. من بسیار افراد رو دیدم که میان به علت تپش و اینها هیچ علتی پیدا نمیکنه. وقتی سوال میکنیم میبینیم که مثلا چای غلیظ، به قول خودم چای ترکی زیاد میخورن، غلیظ میخورن و در واقع دچار تپش میشن. بعضی وقتا مصرف زیاد قهوه هستش و چیز دیگه‌ای که باز علت مهمیه مصرف زیاد در واقع ادویه‌جات هستش، مثل دارچین و زنجفیل و فلفل، که اینا میتونه در واقع تپش‌های شدید ایجاد بکنه، استرس میتونه ایجاد آریتمی بکنه. برای مثال خیلی از موارد آریتمی‌ها که به صورت اینی که قلبم احساس می‌کنم هر می‌ریزه، احساس می‌کنم قلبم تو سینه‌م می‌کوبه، اینا میتونه به دنبال استرس باشه. حالا لازم نیست استرس همون موقع وارد شده باشه، ممکنه مثلا صبحش یا روز قبلش هم دچار استرس روحی شدید شده باشه و در واقع به طور تأخیری تپش قلب خودشو نشون بده. ما در بسیار از افراد جوان که به علت تپش برای ما مراجعه میکنن میبینیم تنها علتش واقعا استرسه. حتی در مورد آریتمی های خطرناک، مثلا یه فردی بیماری قلبی شدید داره و این دچار آریتمی میشه، وقتی بررسی میکنیم میبینیم که مثلا یکی دو روز قبلش یه استرس روحی داشته، یا اینکه استرس ممکن استرس مثلا آلودگی هوا باشه، حتی این هم میتونه باعث در واقع ایجاد آریتمی و تپش قلب. یکی از مهمترین علل تپش قلب کم خونیه. خیلی از خانمای در واقع جوان کم خونی فقر آهن دارن و در واقع هموگلوبینش مثلا 9 10 و میبینیم با تپش قلب اصلا مراجعه میکنن، میان میشه ما میگه آید دکتر من احساس تپش قلب میکنم و احساس ضعف و خستگی. بعد بررسی میکنیم میبینیم تنها علتش کم خونیه، کم خونیشونه که درست میکنیم تپششون هم خوب میشه.
با تشکر از آقای دکتر مسعود اسلامی متخصص قلب و عروق، از شما شنوندگان خوب برنامه راز تندرستی هم سپاسگزاریم. سالم و سلامت باشید. خدا نگهدار. یاران همراه، تشکر و سپاس که تا این لحظه از برنامه ها با ما همراه بودید. همکارانم آماده هستند تا مجله خبری سیاسی رو تقدیمتان کنند. همراهی بفرمایید.
مجله خبری. سلام شنوندگانی عزیز، من خلیلی هستم و با اتفاق دیگر همکارانم با مجله خبری در خدمت شما هستیم. موضوع این مجله یکی از داغ‌ترین مسائل منطقه و جهان در روزهای اخیر است، انفعال سازمان ملل متحد در برابر حملات رژیم صهیونیستی به ایران. حملات رژیم صهیونیستی به ایران از 23 خرداد 1404 شمسی 13 ایونی سال 2025 میلادی آغاز شد و 12 روز ادامه داشت. در حمله رژیمی متجاوز صهیونیستی به ایران 935 نفر کشته شدند که 120 نفر آنها کودک و زن هستند و صدها نفر هم زخمی شدند. این حمله متجاوزانه نقض آشکاری منشور ملل متحد اصول بنیادین حقوق بین الملل، تمامیت ارضی کشورها و حقوق بنیادین بشر به ویژه حق حیات و سلامت است و واکنش های جهانی زیاده به دنبال داشته است. اما سکوت معنادار سازمان ملل متحد و نهادهای مرتبط با آن به این بحران انتقادات شدیده را برانگیخته است. مطابق ماده 24 منشور ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی است و در این رابطه تکالیف ذاتی برای تصمیم گیری را دارد. مسئولیتی که در موارد شورا در کوتاه‌ترین زمانی ممکن با احراز ماده 39 منشور، یعنی تحقق تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عملی تجاوز و سایر مواد فصل 7 برای اعاده صلح باید بدان متوسل شود. اما متاسفانه عملکرد منفعلانه شورای امنیت سازمان ملل در حمله رژیم صهیونیستی به ایران ناکارآمدی این نهاد را در انجام وظیفه ذاتی خود که همانا حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی است بیش از پیش آشکار ساخت. البته وقتی به تاریخ نگاه میکنیم در میابیم که حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ایران نخستین موردی نیست که سازمان ملل در برابر یک تجاوز نظامی واکنش منفعل نشان میدهد. بسیاری از بحرانهای مشابه در دههای اخیر از فلسطین و یمن گرفته تا عراق، سوریه و لیبی نشان دادند که چطور این نهاد بین المللی بارها در لحظات حساس سکوت کرده یا با تأخیر و بی‌اثری عمل کرده است. مثال باریز، حمله امریکا به عراق در سال 2003، شورای امنیت در آن زمان نه مجوزی برای حمله صادر کرد و نه پس از آن اقدام جدی برای برخورد با متجاوز انجام داد. نتیجه، میلیون‌ها کشته، آوارگانی به خانمان. در این برنامه ابتدا جزئیات حمله را مرور میکنیم، سپس واکنش‌های سازمان ملل و دلایل احتمالی انفعال آن را بررسی میکنیم. در نهایت به پیامدهای این انفعال و راهکارهای ممکن برای آینده میپردازیم. پس با من تا انتهای این مجله همراه باشید. بیایید اول ببینیم که چه اتفاقی افتاد و این حملات از چه زمانی و چگونه آغاز شد. ایران و امریکا با هدف دستیابی به توافق صلح‌آمیز پیش از این 5 دوری مذاکرات را در مسقط و روم برگزار کرده بودند و قرار بود دوری ششمی مذاکرات که بنا به برخی اخبار حصول توافق در آن زیاد به نظر می آمد، یکشنبه 15 ایون در مسقط برگزار شود. ناگهان بامداد جمعه 13 ایون اخبار در رسانه‌های جهان منعکس شد که دلالت بر حمله رژیم صهیونیستی به خاک ایران داشت. طبق منابع معتبر داخلی و بین المللی، در حمله اولی این رژیم به خاک ایران حداقل چندین هدف غیر نظامی در تهران، اصفهان، همدان، کرج، تبریز و چند شهر دیگر مورد اصابت قرار گرفت. در میان قربانیان نام چند استاد دانشگاه، نخبه علمی و تعداد زیاد غیر نظامی از جمله زنان و کودکان در کنار تن چند از فرماندهان نظامی ایران دیده می شد. آدم های بیگناهی که در این حملات رژیم جان باختند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که این عملیات برای خونسا کردن تهدید قریب الوقوع برنامه هسته ایران انجام شده و افزود که این رژیم تا زمانی که لازم باشد با اقدامات خود ادامه خواهد داد. اما در مقابل عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران این حمله را اعلان جنگ خواند و خواستار تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل شد. ایران همچنین اعلام کرد که حق دفاعی مشروع و پاسخگویی به این تجاوز را برای خود محفوظ می‌داند. کشورهای منطقه از جمله عمان، قطر، عربستان سعودی و پاکستان این اقدام را بلافاصله محکوم کردند. اما برخی کشورهای غربی موضع محتاطانه گرفتند و بعضاً به طور ضمنی از این اقدام تجاوزکارانه اسرائیل حمایت کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت این جنگ علیه تمدن انسانی است.
که عرض کردم این جنگ فقط علیه ایران نیست. این جنگ علیه تمدن انسانی است. این جنگ جنگ یک دولت عادی بر سر یک اختلاف ارضی یا مشکل ایدئولوژیک نیست. این جنگ جنگی است که از طرف یک موجودیت اشغالگر و آپارتاید، یک موجودیت نسل‌کش که مرتکب بدترین جنایت بین‌المللی شده علیه یک کشوری که هزاران سال در این منطقه ریشه در خاک داره انجام میشه. این جنگ علیه منشور ملل متحد هست. این جنگ علیه حاکمیت قانون، علیه همه ارزش‌هایی است که در طول قرون در چارچوب منشور ملل متحد متولور شده.
حالا سوال اینجاست، سازمان ملل به عنوان نهادی که برای حفظ صلح جهانی تأسیس شده چی واکنش به این بحران نشان داد؟ سازمان ملل متحد که در سال 1945 با هدف جلوگیری از جنگ‌های ویرانگر و حفظ صلح جهانی و شعار جنگ دیگر هرگز تأسیس شد، در این بحران چی کرد؟ بیاید نگاهی به واکنش‌های رسمی این سازمان بیندازیم. آنتونیو گوتریش، دبیر کل سازمان ملل متحد، چند ساعت پس از حمله بیانیه صادر کرد که در آن از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد و از ایران و اسرائیل خواست تا حد اکثر خویشتنداری نشان دهند. و همچنین هدف قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای ایران را نگران کننده خواند و به ویژه به این دلیل که این حملات در میانه مذاکرات هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی رخ داد. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، هم در یک کنفرانس خبری گفت هر گونه اقدام تشدید کننده محکوم است و باید متوقف شود. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان، نیز در پاسخ به سوال درباره حمله به ساختمان صدا و سیمای ایران که در ادامه حملات غیر قانونی رژیم صهیونیستی و در 26 خرداد یا 16 ایون رخ داد، صرفاً بر لزوم پاسخگویی در برابر حملات به غیر نظامیان و روزنامه‌نگاران تاکید کرد، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری نمود. شورای امنیت سازمان ملل هم یک جلسه اضطراری برگزار کرد. در این جلسه امیر سعید ایروانی، نماینده ایران، حملات اسرائیل را نقض آشکار ماده 2 بند 4 منشور ملل متحد دانست که هر گونه استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یک کشور را ممنوع میکند. او ادعای اسرائیل مبنی بر دفاع پیشدستانه را به اساس خواند و خواستار اقدام قاطع شورا شد. نمایندگان روسیه و چین هم از ایران حمایت کردند. وسیلی نبنز، نماینده روسیه، هشدار داد که این حملات میتواند منطقه را به سمت فاجعه هسته‌ای بکشاند. فوکونگ، نماینده چین، نیز خواستار توقف فوری اقدامات نظامی اسرائیل شد. اما نماینده ایالات متحده با تاکید بر حق دفاع اسرائیل از محکومیت صریح این حملات خودداری کرد. و حالا نکته کلیدی، هیچ قطعنامه در محکومیت اقدام رژیم اسرائیل در شورای امنیت به تصویب نرسید. هیچ تحریم یا اقدام عملی علیه اسرائیل پیشنهاد نشد. این سکوت و انفعال بار دیگر سوالاتی را درباره کارآمدی سازمان ملل در مدیریت بحران‌های جهانی مطرح کرد. چرا سازمان ملل تا این حد منفعل بود؟ برای فهمیدن دلایل انفعال سازمان ملل باید به ساختار سیاسی این سازمان نگاه کنیم. شورای امنیت که بازوی اصلی سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت است، از 5 عضو دائم تشکیل شده است: ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه. هر کدام از این اعضا حق ویتو دارند، یعنی می توانند هر قطعنامه را حتی اگر اکثریت موافق باشند متوقف کنند. در مورد حمله رژیم اسرائیل به ایران، ایالات متحده نقش کلیدی ایفا کرد. آمریکا به عنوان متحد استراتژی اسرائیل معمولا از هر گونه قطعنامه‌ای که اسرائیل را محکوم کند جلوگیری میکند. این الگو را بارها دیدیم در جنگ غزه، حملات به لبنان یا حتی در درگیری‌های گذشته با ایران. در این مورد خاص، نماینده آمریکا نه تنها از محکومیت اسرائیل خودداری کرد، بلکه به طور ضمنی این حملات را در راستای دفاع از خود توجیه کرد. و در ادامه مشاهده کردیم که خود این دولت در تجاوز به خاک ایران با رژیم اسرائیل همراه شد. از منظر حقوق بین الملل، حمله اسرائیل و در ادامه حمله ایالات متحده به ایران نقض صریح منشور سازمان ملل بوده و هست. ماده 2 بند 4 منشور هر گونه استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یک کشور را ممنوع میکند. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در برابر حمله متجاوزانه رژیم اسرائیل، حمله آمریکا به ایران را حمله به منشور ملل متحد و حمله به NPT دانست و گفت:
بله، این هم نکته هست که من هم در مصاحبه مطبوعاتی امروزم در استانبول گفتم که این حمله ای که آمریکا انجام داد، حمله اول به منشور ملل متحد هست، چون کاملا خلاف منشور هست، حمله به قوانین بین الملل هست، حمله به حقوق بین الملل هست، حمله به قوانین بین الملل هست، و از همه مهمتر حمله به NPT و نظام عدم اشاعه هست. به هر حال نظام عدم اشاعه که نقش مهمی در امنیت بین الملل داره، یک نظام منسجم و بسیار جدی هست که کشورهایی که صرف نظر میکنن از سلاح هسته‌ای در مقابلش مورد حمایت قرار میگیرن، هم به لحاظ استفاده سلاح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و هم به هر حال از جهت اینکه اطمینان پیدا بکنن که برنامه‌های سلاح‌آمیزشون میتونه در سلامت ادامه پیدا بکنه. خب این الان سوال بزرگی هست، وقتی اینطوری حمله در تأسیسات هسته‌ای کشور دیگه صورت میگیره و با افتخار ازش یاد میشه و شورای امنیت و نهادهای بین‌المللی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عاجز هستن از اینکه این حمله رو پیشگیری که هیچی حتی اقلا محکوم بکنن، خب طبیعی هست که این سوال بزرگ رو ایجاد میکنه که اصولا NPT چه نقشی داره در حفاظت از منافع کشورهایی که علاقمند هستن وارد حوزه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بشن. و به شدت NPT رو زیر سوال برده، نظام عدم اشاعه رو متزلزل کرده این حرکت و تبعات سوی بر امنیت بین‌المللی خواهد داشت.
ادعای دفاع پیش دستانه اسرائیل هم طبق اصول حقوق بین الملل تنها در صورت معتبر است که تهدید قریب الوقوع و غیر قابل اجتناب وجود داشته باشد، اما اسرائیل هیچ مدرکی معتبر برای اثبات این ادعا ارائه نکرد. علاوه بر این، هدف قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای ایران توسط اسرائیل و آمریکا که تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بودند، نقص پروتکل های بین المللی از جمله کنونسیون 1980 درباره حفاظت فیزیکی مواد هسته‌ای محسوب می شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره خطر نشت مواد رادیواکتیو و فاجعه زیست محیطی هشدار داد، اما این هشدارها هم به اقدام عملی از سوی سازمان ملل منجر نشد. پس خلاصه ماجرا این است: ترکیب ویتوی آمریکا، ملاحظات سیاسی مرتبط با مذاکرات هسته‌ای و ساختار ناکارآمد شورای امنیت سازمان ملل را در برابر این بحران فلج کرده است. اما این انفعال چی پیامدهای دارد؟ حالا که دیدیم سازمان ملل چی کرد، یا بهتر بگویم چی نکرد، بیایید با پیامدهای این انفعال نگاه کنیم. اولین و شاید مهمترین پیامد کاهش اعتبار سازمان ملل است. وقتی این سازمان در برابر نقض آشکار قوانین بین المللی سکوت میکند، کشورهای دیگر به ویژه کشورهای کوچکتر از قدرتهای منطقه‌ای به این نتیجه میرسند که نمیتوانند برای حفظ امنیتشان به سازمان ملل تکیه کنند. این بی‌اعتمادی میتواند به افزایش رقابت تسلیحاتی منجر شود. به عنوان نتیجه عینی، ایران وقتی احساس کرد که سازمان ملل نمیتواند به وظیفه ذاتی خیش عمل کند، خودش دست به کار شد و طبق ماده 51 منشور سازمان ملل از حق ذاتی دفاع مشروع از خود استفاده کرد و تصمیم گرفت درس به آن رژیم بدهد که تا ابد فکر حمله به کشور ایران را از سرش بیرون کند. پیامد دیگر تشدید تنش‌های منطقه‌ای و جهانی است. حمله به خاک یک کشور بدون پاسخ قاطع سازمان ملل، کشورهای مورد هجوم را به اقدامات تلافی جویانه تشویق خواهد کرد. اما آیا امید به بهبود اوضاع هست؟ بیایید به چند راهکار ممکن نگاه کنیم. اول، اصلاح ساختار شورای امنیت. تا زمانی که 5 عضو دائم بتوانند هر قطعنامه را وتو کنند، سازمان ملل نمیتواند به طور مؤثر عمل کند. پیشنهادهای مثل محدود کردن حق وتو در موارد نقض فاحش حقوق بین الملل یا افزایش تعداد اعضای دائم با نمایندگی عادلانه تر از مناطق مختلف جهان میتواند کمک کننده باشد. دوم، تقویت نقش مجمع عمومی سازمان ملل. برخلاف شورای امنیت، مجمع عمومی تحت سلطه قدرت‌های بزرگ نیست و میتواند قطعنامه‌های با وزن اخلاقی و سیاسی بالا صادر کند، حتی اگر الزام‌آور نباشند. در گذشته مجمع عمومی در موارد مثل نژادپرستی در آفریقای جنوبی نقش مهمی در ایجاد فشار جهانی ایفا کرده است. سوم، استفاده از نهادهای دیگری سازمان ملل مثل دیوان بین المللی دادگستری یا کمیسیری عالی حقوق بشر برای پیگیری نقص های حقوقی بین الملل. این نهادها می توانند فشار بیشتری بر متجاوزان وارد کنند، حتی اگر شورای امنیت فلج باشد. در نهایت نقش جامعه مدنی و رسانه ها. فشار افکار عمومی می تواند دولت ها را وادار کند که به جای حمایت از متجاوزان به دنبال راه حل های دیپلماتیک باشند. ما با عنوان شهروندان جهانی می توانیم با آگاهی بخشی و مطالبه گری تغییر ایجاد کنیم. به پایان مجله خبری رسیدیم. خدا نگهدار.
پایان بخش برنامه امشب ما حکایت‌های ادبی است. بشنوید.
به نام خداوند نون و قلم، خداوند آزادی و عشق و غم. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر در خدمت شما ادب دوستان هستیم. دوستی به خانه انسانی پارسا و پرهیزکار وارد شد، اما هرچقدر جستجو کرد چیزی برای بردن پیدا نکرد. خیلی ناراحت شد، اما پارسا که متوجه حضور دوست شده بود و برای اینکه از دست او محروم نشود، گلیمی که بر روی آن خوابیده بود را به سمت دوست انداخت. شنیدم که مردان راه خدای دل دشمنان را نکردند تنگ. تو را کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ؟ گوسپند سلیم در قفا همچو گرگ مردم خوار. دوستی یاران پاک دل خواه در برابر خواه در پشت سر یکسان است و چنان نیست که در غیاب تو بر تو خورده گیرند و در حضور سخت. هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بیگمان عیب تو پیش دیگران خواهد بود. تا درودی دیگر، بدرود.